با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یعقوب گفت خوشا به حال کسی که آزمایش‌های سخت زندگی را متحمل می‌شود، زیرا وقتی از این آزمایش‌ها سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است. تا کنون نظرات متفاوت درباره تاج‌های گوناگونی که در کتاب مقدس عنوان شده‌اند را بررسی کردیم و گاهی اوقات تعجب می‌کنم که بعضی از مفسران اطلاعات خود را از کجا جمع‌آوری کرده و چگونه کلام خدا را تفسیر می‌کنند. اجازه دهید به طور ساده آنچه در مورد تاج حیات فکر می‌کنم را بیان نمایم. در کتاب مقدس مشاهده می‌کنیم که انواع مجازات‌های متفاوت برای افراد گمشده و غیر ایماندار به عیسی مسیح وجود دارد. مقدار و حد مجازات گناهکاران متفاوت است و به همین صورت مقدار و حد پاداش‌های ایمانداران نیز متفاوت می‌باشد. من انتظار ندارم همان پاداشی را دریافت کنم که پولس رسول، مارتین لوتر یا جان ویسلی دریافت خواهند کرد. با اینکه انتظار پاداشی مانند آنها را ندارم، ولی امیدوارم که من نیز پاداشی از خدا دریافت کنم و با خوشحالی منتظر آن هستم. من فکر می کنم تاج حیات آنچه است که می تواند شما را بیش از هر چیز دیگری به یک رابطه نزدیکتر با خداوند عیسی مسیح بیاورد. در کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 17 در مورد این موضوع صحبت می شود که خداوند به هر یک از متعلقانش سنگ‌های قیمتی عطا می کند. حد زده می شود که این نکته به معنای دادن یک نام جدید به هر یک از ما می باشد. اگر فرزند خدا هستید، اون نامی جدید و با شکوه به شما خواهد داد. تا آنجایی که من می فهمم، نام جدیدی که در کتاب مقدس مطرح شده که بر سنگ‌های قیمتی نوشته شده و به ما داده می شود، یکی از نام‌های مسیح است که مربوط به تجربه ما با او می باشد. خداوند یک رابطه شخصی با هر ایماندار دارد. معنایی که خداوند برای شما دارد ممکن است با آنچه که برای فرد دیگری معنا می دهد متفاوت باشد. به عبارت دیگر، خداوند عیسی مسیح برای شما معنایی خاص دارد که برای من همان معنا و مفهوم را نمی دهد. من و شما هر یک به طور متفاوت در یک رابطه شخصی با او هستیم و هر یک از ما تجربیات شخصی خود را با او داشته ایم و داریم. به یاد می آورم زمانی را که به عنوان یک جوان به یک کنفرانس آموزش کتاب مقدس رفته بودم. در حالی که سعی می کردم میان خدمت به خداوند و یا ادامه دادن به یک زندگی گناه آلود یکی را انتخاب کنم، دختری نیز در آن کنفرانس بود که بسیار به او علاقه‌مند شده بودم. اما این دختر واقعاً برای زندگی با خداوند به کنفرانس نیومده بود و هرگز نمیتوانم شبی را فراموش کنم که در باغ کوچک مقابل ساختمان محل برگزاری کنفرانس زیر یک درخت بزرگ، در حالی که ماه به طور زیبا و روشن می‌درخشید، زانو زده و سجده کردم و به خداوند عیسی مسیح گفتم که نیاز به کمک او دارم که به من قوت دهد تا تصمیم درست در زندگی را بگیرم. آنچه آن شب تجربه کردم برای من معنا و مفهوم عمیقی در زندگیم دارد که مطمئن هستم برای شما معنایی ندارد. شاید شما نیز تجربیات و لحظات ارزشمندی را در زندگیتان دارید که من تجربه نکردم. من ایمان دارم که نام جدیدی که بر روی سنگی قدیمی نوشته شده انعکاس آنچه است که عیسی مسیح به طور شخصی برای شما معنا و مفهوم دارد. نتیجه گیری من این است که تاج حیات به این معنا می باشد که شما رتبه و امتیازی از زندگی در بهشت آسمانی خواهید داشت که فرد دیگری آن را نخواهد داشت. برای هر ایماندار رتبه و جایگاهی شخصی خواهد بود که منحصر به خود اوست. افراد زیادی هستند که در این دنیا زندگی کرده بدون اینکه رابطه‌ای با خدا داشته و خدمتی به او کرده باشند. خدا را شکر می‌کنم برای آن دزدی که همراه با عیسی مصلوب شد و بر بالای صلیب به عیسی مسیح ایمان آورد. اما نمی‌توانم تصور کنم که او پاداش زیادی دریافت خواهد نمود، به خصوص وقتی او را با پولس رسول مقایسه کنم. تصور کنید چگونه خواهد بود زمانی که پولس تاج حیات را از خداوند دریافت کند. پولس علاقه زیادی به تاج حیات داشت و یعقوب نیز چنین بود. تاج حیاتی خواهد بود ولی نمی توانید آن تاج حیات را دریافت کنید تا زمانی که از دور مسابقه این زندگی دنیایی خارج نشده و تا زمانی که به طور واقعی آنچه خدا می خواهد را در زندگی روزانه تان انجام نداده باشید. دوست من، اگر می توانید اینجا روی زمین برای خدا زندگی کنید، او روزی تاج حیاتی را برای شما دارد که آن را دریافت خواهید نمود. این تاجی با ارزش است که می توانید انتظار دریافت آن را داشته باشید. وقتی به امتحانات و آزمایش‌های زندگی فکر می کنم، به یاد خادمی در یک جلسه کلیسایی می افتم که در آن از شرکت کنندگان درخواست شد آیه مورد علاقهشان از کتاب مقدس را بیان کنند. این خادم گفت آیه‌ای که به آن علاقه دارم این است: آمده تا بگذرد. همه شرکت کنندگان در جلسه با تعجب به آن خادم نگاه کردند. در نهایت کشیش کلیسا پرسید منظورت از این که آیه مورد علاقه شما این است که آمده تا بگذرد چیست؟ خادم جواب داد وقتی زحمات و مشکلات به سراغم می آید من فقط به نزد خداوند رفته و او را حمد و پرستش کرده و می گویم خدایا شکرت می کنم که آمده تا بگذرد نیامده تا بماند. دوست من، برای این واقعیت مهم از خدا تشکر کنید. به شیوهی بهتر نمی توانم این را بگویم. زحمات و سختی ها آمدن تا بگذرند، آنها ماندنی نیستند. یعقوب از همین استدلال استفاده می کند تا به ثروتمندان هشدار دهد. او در واقع به آنان می گوید شما مانند گلی هستید که پژمرده شده و از بین می روید. ممکن است امروز زیبا به نظر برسید. دوست من، ممکن است زندگی زیبا باشد، ولی زیبایی و ثروت شما نمی تواند شما را نجات دهد و به طور حقیقی از اسارت‌ها آزاد سازد. روزی شما در حضور عیسی مسیح خواهید ایستاد. هر انسانی روزی در حضور او می ایستد. غیر ایمانداران در حضور تخت سفید بزرگ داوری خدا خواهند ایستاد و همچنین همه ایماندارانی که کلیسا نامیده می شوند به حضور تخت عیسی مسیح خواهند رفت تا معلوم شود که آیا تاج حیات را دریافت می کنند یا نه. در مورد شما نمی دانم، ولی من با تمام وجود می خواهم که آن تاج حیات را داشته باشم. تاج حیاتی که او به تمام کسانی تقدیم می کند که امتحانات و زحمات این زندگی را تحمل کرده و او را دوست داشتند. خدا با شرارت، آزمایش و امتحان نمی کند. وسوسه به دو معنا به کار برده شده است. امتحان و آزمایش در زحمات و مشکلات، همانطوری که در یعقوب فصل 1 آیه 12 دیدیم و اکنون به معنای خواهش و تمایلی برای شرارت که در یعقوب فصل 1 آیه 13 الی 14 آن را بررسی خواهیم نمود. یعقوب اکنون درباره وسوسه صحبت خواهد کرد که منظور وسوسه ای است که به انجام کارهای بد و شریرانه هدایت می کند. مردم اغلب می گویند که خدا آنان را مورد امتحان و آزمایش قرار داد، در حالی که خداوند چنین کاری را نکرده است. خدا هرگز نمی تواند به بدی و شرارت وسوسه و آزمایش کند. خدا هیچ که بدی نمی کند و هرگز با شرارت کسی را مورد امتحان قرار نمی دهد. بنابراین هیچ وسوسه شریرانه‌ای از سوی خدا نیست. یعقوب در اینجا به نکته اشاره کرده که برای هر فرزند خدا بسیار مهم است که آن را بفهمد و درک کند، چون که ما اغلب خدا را برای چیزهای زیادی در زندگیمان سرزنش می‌کنیم، در حالی که او مسئول اتفاق افتادن آنها نمی باشد. در یعقوب فصل 1 آیه 13 می خوانیم: وقتی کسی وسوسه شده به سوی گناهی کشیده می شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می کند، زیرا خدا از گناه و بدی بدور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه و ترغیب نمی کند. در آیات قبلی دیدیم که خدا فرزندان خیش را امتحان و آزمایش می کند، اما یعقوب اکنون به طور واضح آشکار می سازد که خدا هرگز انسانها را با بدی و شرارت یا با گناه مورد امتحان و آزمایش قرار نمی دهد. وقتی کسی وسوسه می شود، نباید بگوید خدا مرا وسوسه کرده است. به عبارت دیگر، و هیچ کس نباید بگوید که خدا به بدی وسوسه نموده است. نکته جالب این است که با توجه به متن آیات در زبان اصلی، یعقوب در این آیه دیگر از حالت اسمی کلمه وسوسه استفاده نمی کند آنطوری که در آیات قبلی استفاده می کرد، بلکه او اکنون حالت فعلی این کلمه را به کار برده است. او اکنون از عمل نمودن به وسوسه صحبت می کند. منظور او اکنون انجام وسوسه است. خدا عامل انجام وسوسه در هیچ کس نمی باشد. تمایل طبیعی انسان این است که خدا را برای اشتباهات خودش، برای تمام نقطه ضعف‌هایش، برای همه عیب‌ها، خطاها و آلودگی‌هایش مورد سرزنش قرار دهد. از همان ابتدای وجود انسان تا زمان سقوط او، این موضوع حقیقت داشته است. در پیدایش فصل 3 آیه 12 آدم گفت: این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم. او واقعا فرد دیگری را مقصر دانست. زن نیز همین کار را کرد و در پیدایش فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم که زن گفت: مار مرا فریب داد. در واقع هر سه آنها مسئول بودند. اغلب سوال‌هایی مانند این می‌شنویم: چرا خدا سیل و زمین لرزه را می‌فرستد و اجازه می‌دهد تا نوزادان و کودکان کشته شوند؟ امروز ما خدا را برای نتایج حرص و طمع، زیاده خواهی، خودخواهی و خودمحوری انسان مورد سرزنش قرار می‌دهیم، در حالی که همین وضعیت علت واقعی است که عامل و مسئول سیل‌ها و زمین لرزه‌ها در این دنیای گناه آلود می باشد. انسان است که شهرها و مناطق مسکونی را بیش از حد نزدیک به رودها و دریاها می سازد و وقتی به علت عوامل طبیعی رودها طغیان می کنند، انسان آن را سیل و یک عمل خدا می نامد و خدا را به خاطر وقوع آن مسئول دانسته و محکوم می کند. اما انسان فکر می کند خوشایندتر و لذت بخشتر است که در کنار رودها زندگی کند و یا حمل و نقل آسانتر بوده و امکان بهتری برای تجارت و کار است. آنها در واقع به سود و منفعت خیش نگریسته و شهر را در کنار رودها و دریاها بنا کردند. در اینجا بایستی گفت که در حقیقت حرص و طمع و زیاده‌خواهی انسان است که باعث شده در محلهای خانه و شهرها بسازد که در واقع خطرناک برای زندگی می باشد. به عنوان مثال به بعضی از شهرهای امروزی دنیا نگاه کنید، مانند جنوب کالیفرنیا، لس آنجلس یا توکیو و شهرهای دیگر را نیز می توان نام برد که در مناطق زلزله خیز و خطرناک از نظر طبیعی ساخته شدند. در تمام این مناطق اغلب زلزله های خفیف یا گاهی اوقات حتی زلزله های قوی تر نیز اتفاق افتاده و زمین شناسان نیز دائما هشدار می دهند، ولی با این وجود مردم در این شهرها زندگی کرده و بر تعداد جمعیت آنان نیز افزوده شده و هر سال نیز شاهد ساختن بناها و آسمان خراش های بیشتر در این مناطق هستیم. ما نباید خدا را سرزنش و محکوم کنیم اگر به علت یک زلزله طبیعی تعدادی از این آسمان خراش ها و ساختمان های بلند خراب شده و باعث کشته شدن عزیزانمان شود. بسیار عمتر است که افراد از این مناطق خارج شده و در محلهایی که امکان زلزله یا دیگر فاجعه‌های طبیعی کمتر است زندگی کرده و شهرهای خود را بسازند. اما واقعیت این است که افراد به علت حرص و طمع و زیاده طلبی حاضر نیستند چنین شهرها و مناطقی را که ظاهراً زیباتر و ثروتمندتر می باشند را ترک کنند. دوست عزیز، چنین انسانهایی اجازه ندارند خدا را به علت زمین لرزه یا سیل و دیگر فجایع طبیعی که مخصوص به آن منطقه است مورد سرزنش و محکومیت قرار دهند. به آنان به اندازه کافی هشدار داده شده است. انسان‌ها همچنین امروز خدا را از طریق فلسفه و اعتقاداتشان سرزنش و محکوم می‌کنند. به عنوان مثال می‌گویند همه چیز خدا است یا خدا در همه چیز می‌باشد. بنابراین مسئول همه چیز نیز اوست. این اعتقاد و باور وحدت وجود یا پانتینیسم است که در همه چیز خدا را می‌بیند و میگوید که در دست راست خدا خوبی است و در دست چپ او بدی می باشد. فاتالیسم یا معتقدین به سرنوشت و تقدیر میگویند که همه چیز به طور ضروری و اجباری انجام می شود. از نظر آنان اگر خدایی وجود دارد، او بایستی این جهان را مانند ساعتی تنظیم کرده و به کار انداخته باشد و دیگر هیچ دخالتی در کار آن نمی کند. سرنوشت و تقدیر از پیش تعیین شده و ضرورتاً به حرکت خودش ادامه می دهد و نمی توان آن را تغییر داد. توضیح مادیتگرانه درباره مشکلات نژاد بشری این است که احساس عمیق، اشتیاق‌های برجسته و متعالی و همچنین تمایلات و شهوات پست و شرماور جزئی از طبیعت و وجود انسان جسمانی و واقعیت فیزیکی بشر است که سبب می شود باورها، اعتقادات و توضیحات او درباره جهان و فلسفه جهانبینی او در چارچوب مادیت باقی بماند. خدا به تمام این فلسفه ها در کلامش پاسخ داده است. هیچ بدی در خدا یافت نمی شود. به عبارت دیگر در خدا بدی وجود ندارد. در خدا همه نیکویی، نور و راستی وجود دارد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 5 چنین نوشته شده است: این است پیامی که خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماییم. خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 حقیقتی را عالی بیان کرده است. دیگر فرصت زیادی نمانده است تا باز با شما سخن گویم، زیرا شیطان که فرمان روای این دنیاست نزدیک می شود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. مفهوم اصلی این سخن به این معنا است که هیچ شرارت یا بدی و گناهی در او نیست. اما هر یک از ما انسان ها می دانیم که هرگاه شیطان در اطراف ما حرکت می کند، می تواند چیزی را در ما ایجاد کند و ما را به گناه آلوده سازد. فقط خدا از هر نوع عیب و بدی به دور است و او هرگز هیچ کس را به شرارت و بدی مورد امتحان و آزمایش قرار نداده و از نزد او هیچ بدی نمی آید، بلکه اهداف خدا همیشه عالی، درست و نیکو است.